بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد اشکالی بود که مرحوم صاحب کفایه بر شرط متأخر گرفتند و اون اشکال انخرام قاعده عقلیه تقدم علت با تمام اجزاش بر معلول. خود صاحب کفایه جوابی دادن، مرحوم آقای خویی جوابی دادن، جوابهاشون دچار اشکالات بود، مناقشه داشت. رسیدیم به جوابی که مرحوم نائینی دادن. مرحوم نائینی در جلسه گذشته فرمودن که مرحوم نائینی در جلسه گذشته فرمودن که خود وجود شیء متأخر شرط نیست تا اشکال انخرام قاعده عقلیه پیش بیاید، بلکه آنچه که شرط هست یک عنوان انتزاعی به نام تعقب اون شرط هست که مفصل در جلسه گذشته شرح و توضیح داده شد. جواب: نظریه مرحوم نائینی دوچار اشکالاتی است. اولا این جوابی که نائینی داده است خلاف ظاهر ادله شرط متأخر هست. مثلا فرض کنید در بیع فضولی که اجازه بعدی شرط برای تأثیرگذاری عقد است، خود اجازه شرط تأثیرگذاری عقد هست، نه تعقب اجازه در عقد فضولی. تعقب هیچ گونه تأثیری ندارد. بنابر کاشفیت که بگیریم همینطوره، بنابر ناقلیت نه، مشکلی نیست. بنابر ناقلیت مشکل پیش نمیاد، چون ناقلیت کاشفیت که میدونی چیه؟
کاشفیت
نه کاشفیت آه کاشفیت کاشفیت اینه که اجازه وقتی آمد کشف میشود که نقل انتقال از حین عقد بوده. درست شد؟
نه
اینجا بنابر کاشفیت مشکل به وجود میاد، چون بنابر ناقلیت حینی که اجازه آمد نقل انتقال صورت میگیرد دیگه، یعنی تأثیر عقد حین اجازه همزمان با هم دیگه هستند، لذا اون مشکل پیش نمیآید. مشکل بنابر قول به کاشفیت هست که وقتی اجازه آمد که بعد آمده کشف میکنیم که عقد قبلا تأثیر گذاشته است، اینجاست که مستلزم انخرام قاعده عقلی میشود. که مرحوم نائینی فرمودن مشکل این است که خود اجازه شرط نیست، بلکه تعقب عقد به اجازه شرط است و تعقب هم همراه خود عقد ها. مشکل برطرف می شود. جواب، اولا این جواب و راه حلی که مرحوم نائینی بیان کرده اند خلاف ادله شرط متأخر هست. مثلا فرض کنید در بیع فضولی اجازه متأخر لازم هست از جانب مالک، در اینجا تعقب باعث نمی شود که عقد فضولی در نقل و انتقال اثر بکند. اون اجازه خارجی که مالک میدهد او باعث می شود که می فهمیم عقد اثر کرده در نقل و انتقال. گرفتید مطلب یا نگرفتید؟ هر کجا اشکال داشت مطلب روشن نشد، آره بگید که من دوباره میگم. نه اصلا بحث ما در شرط متأخره، بحث ما در شرط متأخره. مرحوم نائینی فرمود برای اینکه اون مشکل حل بشود ما میگوییم خود شرط متأخر شرط نیست، شیء متأخر شرط نیست، مثل اجازه مالک در عقد فضولی، بلکه عنوان تعقب، تعقب عقد به اجازه اون شرط است. و تعقب هم یک عنوان انتزاعی است که همراه و مقارن با خود عقد فضولی تأخری نداره. جواب، این راه حل نائینی مخالف با ادله شرایط متأخره هست. مثلا در عقد فضولی بنابر قول به کاشفیت اونی که باعث تأثیر عقد در مالکیت و نقل انتقال هست اجازه خارجی مالک هست نه تعقب. روشن شد اینجا؟ یا مثلا فرض کنید که در وصیت تملیکیه موت شرط متأخر است. من وصیت میکنم که بعد از مرگم این ماشین را به زید بدهید. وصیتم وصیت تملیکیه، یکی از اموالم ها، شرطش وقوع موته. در اینجا نائم نمیگد وصیتی که متعقب باشد به موت باعث تأثیرگذاری سر نقل و انتقال میشود، در حالتی که واقعیت این نیست. خود موت خارجی باعث میشود که وصیت تملیک که عقده تأثیر بکند در انتقال ماشین به زی. یا در خود صوم یومیه، صوم یومیه زن مستحاضه کثیره، شرط متأخرش غسل لیلیه هست. نائینی میگوید صوم یومیه ای که متعقب به غسل لیلیه هست خود تعقب شرطه، و این هم مقارنه با صوم یومیه هست. جوابش این است که تعقب هرگز باعث صحت صوم یومیه نمیشود، حقیقتا غسل لیلیه خارجیه باعث صحت صوم یومیه می شود. این اولا. ثانیا
در نظر عزایل خارجی گرفتی، ولی در نظر عمومی ذهنی است.
ذهنی است، بارک الله، همون امر ذهنی است. ثانیاً جواب دوم به نائینی، شارع وقتی شیعی را شرط می کند، شیعی که مؤثر باشد و تأثیر در وجود مشروط داشته باشد شرط می کند، نه امر ذهنی به نام تعقب. امر ذهنی به نام تعقب یک امر انتزائی است، تأثیری در وجود مشروط ندارد. این هم جواب دوم به نائینی. اتفاقا خود عبارت نائینی نشان میدهد که دقت داشته است به جواب دومی. نائینی میگوید این جوابی که ما دادیم محذور انخرام قاعده عقلیه رو برطرف میکند، ولی ما دلیلی برش نداریم، لذا این جواب من قابل پذیرش نیست. من عبارت نائینی رو براتون بخونم. بله؟ جواب دوم این بود که شارع شرایطی را که برای مأمورون به قرار داده است، شرایطی را گذاشته است باید تأثیر بکنند. در حالتی که تعقب یک وصف انتزائی است و ذهنی است، وصف انتزائی ذهنی تأثیر نمی کند در اون شیء موجود. درست شد؟ بله، در وجود اون مأمور به مشروط. درست. ما می گوییم که خود مرحوم نائینی هم عبارتش دلالت می کند که راه حل خودش راه حل پذیرفتنی نیست. چرا؟ چون میگوید راه حلی که من نائینی ارائه دادم گرچه محظور عقلی رو برطرف میکند، ولی دلیلی برش نداریم. وقتی دلیلی برش نداشته قابل پذیرش نیست. دلیلی باید وجود داشته باشه که این تعقب شرطه، یعنی از نظر ثبوت. آره، یعنی در مقام ثبوت درسته، ولی در مقام اثبات و دلالت ما دلیلی برش نداریم. بلکه ما اینطور باید به نائینی بگوییم، جناب نائینی علاوه بر که دلیلی نداریم بر اینکه شرط تعقبه، اصلا دلیل برخلافش هم داریم. دلیل برخلافش عبارتند از تمام ادله‌ای که یک چیزها را متأخر می‌کنند برای مأمورون به، یعنی تمام ادله شروط متأخره. من عبارت نائینی رو بخونم. بله. مرحوم نائینی میفرمان که ولکن لا یخفا علیک ان هذا الوجه وإن لم يلزم منه محذور عقلي ولا يرد عليه شيء من المحاذير المذكورة في الشرط المتأخر إلا. میگین وجهی که من گفتم محذور عقلی انخرام قاعده عقلی رو حل می کند و هیچ اشکالی که بر نظر نائینی اینها وارد شد دیگه بر این وارد نیست، الا ان ارجاع شرط الال امر الانتظائی و وصف تعقب یحتاج الى قیام دلیل علیه. الا اینکه شرط تعقب باشه نیاز به دلیل داره، دلیل در کار نیست. یحتاج الى قیام دلیل علیه و ان یکون مما یساعد علیه العقل و الاعتبار، هم باید عقل تأییدش بکند و هم اعتبار شرعی باید تأیید کند که وصف تعقب شرطه، و حال این که ما دلیلی نداریم برای مسئله. فوائد الاصول، فوائد الاصول جلد یک صفحه 281 هست که ما عرض کردیم جناب ناینی علاوه بر اینکه دلیل نداریم بلکه دلیل برخلافش هم داریم. اون دلیل برخلاف این مطلب ادله شروط متأخره هستن. اون ادله شروط متأخره میگن خود شرط متأخر شرطه نه تعقب. چرا؟ چون شارع که آمده است شیء متأخر رو شرط قرار داده است، شیئی را شرط قرار داده که تأثیر کند در مشروعی، در حالتی که وصف تعقب یه امر ذهنی است، امر ذهنی در وجود چیزی تأثیر نمی کند.
به عبارت قضایی خارجی است.
چی؟
به عبارت قضایی شارعی خارجی است.
در خارج باید محقق بشه. بله باری شد. بله. خب تا اینجا ما نظریه مرحوم صاحب کفایه را برای مشکل انخرام قاعده عقل ذکر کرد، مداره اشکالات بود. نظریه ناینی را ذکر کردیم، گفتیم با دارای اشکالات بود. نظریه مرحوم ناینی را هم ذکر کردیم، گفتیم دارای اشکال هست. حالا خودمون وارد تحقیق بشیم، خودمون وارد تحقیق بشیم. تحقیق در این مطلب به این صورت است که همون گونه که بیان شد از طرف اعلام، شروط متأخره میتواند بر دو قسم باشد، یا کلن شروط بر دو قسم میتواند باشد. شروطی که شرط حکم هستند، اما از این که حکم تکلیفی باشد و یا حکم وضعی باشد. قسم دوم شروط مأمورون به باشند. اما تحقیق در مورد شرط حکم که گفتیم شرط حکم میخواهد تدلیفی باشد یا عرض کنم خدمت شما وضعی باشه یا تدلیفی باشه. در این قسم باید بگوییم که اگر شرطی متأخر بود مستلزم محال خواهد بود و حتما قاعده عقلیه انخرام پیدا می کند و شکسته می شود. اما از این که شرایط مربوط به موضوع حکم باشد، مثل بلوغ، عقل، قدرت، امثال اینها، یا نه شروط مربوط به متعلق حکم باشد، مثل استقبال الى القبلة، ستر و امثال اینا، عدم قهقه و امثال اینا. فرق بین متعلق و موضوع رو من توضیح بدم خدمت شما عزیزان. گاهی اوقات موضوع حکم با متعلق حکم فرق میکند. مثلا متعلق حکم آن است که حکم روی او میرود، مثل وجوب که میرود روی صلات. صلات متعلق وجوب است، ولی موضوع مکلفی است که صلات رو میخواهد انجام بدهد. پس فرق پیدا کرد در این مثال بین متعلق حکم و بین موضوع ها. خب
یعنی موضوع میشه مکلف
چی؟ آره موضوع میشه مکلف، میشه مکلف، صوم یا صلات میشود متعلق. وقت بعضی از شروط مال موضوع حکمن، یعنی مال مکلف هستن، مثل بلوغ و عقل و امثال اینها. بعضی از شروط هم مال متعلق حکم هستن، مثل استقبال الى القبله، ستر عورت، امثال اینا که باید توی صلات اینها محقق بشه. خب شرط اگر چنانچه متأخر بود و مربوط به حکم بود، چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، باز چه شرط شرط موضوع باشد چه شرط شرط متعلق موضوع باشد، شرط متأخر محال است که متأخر است مشروط باشد، نمی شود. چرا؟ علت چیست؟ علتش آره بله علتش این است که قاعده عقلیه ای داریم که باید علت با تمام اجزاش مقدم بر معلول باشد، و یا هر آنچه که به منزله علت و معلول هستند، مثل موضوع نسبت به حکم. موضوع نسبت به حکم به منزله علت و معلولن، یعنی موضوع حکم است، اصخایی میکنم علت است، حکم معلول است. وقتی موضوع که شامل متعلق هم میشه، اینجا وقتی گفتیم تو این قسمت اگر گفتیم موضوع شامل متعلق هم میشه، موضوع وقتی که فراهم شد الا ولا بد حکم هم مترتب می شود. پس در اینجا موضوع مثل علت است برای مترتب شدن حالا. این حالاش رو دقت کنید که نکته خیلی مهم است. اگر چنانچه قبل از این که موضوع و متعلق فراهم بشود حکم مترتب بشود، مستلزم تناقض هست. تناقض دارم، خوب دقت کنید، فکر باید جولان پیدا بکند، سعی کنید ذهنتون رو به جولان وادار کنید، قشنگ زوایای بحث را ورود پیدا کنند. اگر قبل از تمامیت موضوع و متعلق حکم مترتب بشود، مستلزم تناقض هست، زیرا موضوع و متعلق گفتیم به منزله علت است نسبت به حکم و معلول. اگر معلول و حکم مترتب شد، یعنی موضوع تمامیت پیدا کرده است، یعنی موضوع تمامیت پیدا کرده است. از طرف دیگر تمامیت موضوع و متعلق به این است که تمام شرایطش حاصل شده باشند، از جمله شرط متأخر. اون شرط متأخر اگر حاصل نشد، یعنی موضوع تمامیت پیدا نکرده است و معنا ندارد حکم مترتب بشود. پس اگر شرط متأخر حاصل بشود بعد حکم مترتب بشود، در اینجا موضوع تمام پیدا کرده است، ولی شرط متأخر نیست. اگر قبل از حصول شرط متأخر حکم مترتب بشود، مستلزم تناقض هست. چرا؟ چون تمامیت موضوع و متعلق به این است که تمام شرایطش از جمله شرط متأخر باید حاصل شده باشد تا حکم مترتب بشود. اگر شرط متأخر حاصل نشد، ترتب حکم بر موضوع و متعلق معنا نداره. پس خلاصش این میشه که اگر حکم بر موضوع مترتب شد، معناش این است که موضوع که به منزل علت است تمامیت داشته است. اگر موضوع تمامیت داشته، یعنی از قبل شرط متأخرش حاصل شده است، پس شرط متأخر نمی‌شود. از طرف دیگر اگر حکم مترتب بشود بناست بعدن شرط حاصل بشود، معناش این است که موضوعیت تمامیت پیدا نکرده و این تناقض بینه. بنابراین در جایی که شروط مربوط به حکم شوند، شرط متأخر محال عقلی داره، نمیشه و قابل حل هم نخواهد بود، این اشکال. اما اون جایی که شروط مأمور به باشن، در اینجا توضیحش رو بذاریم جلسه آینده انشاءالله، یعنی فردا توضیح میده خدمت شما. این قسم نه امکان داره متأخر باشه و هیچ گونه اشکالی هم برش وارد نخواهد شد. فرد بله
الان میتونیم متعلق
حکم با موضوع فرق میاد، اومده فرق گذاشتیم، ولی گفتیم که وقتی هی بگیم آره وقت اونجایی گفتیم تمام پیدا میکنی، یعنی هی موضوع رو میگفتیم، این اهم از موضوع متعلق میشه. خب و صلی الله علی محمد و آل محمد.